داستان ماشین مبارزه با بیسوادی. سال 1385 بود. مبارزه با بیسوادی با شدت و سرعت روزافزونی جریان داشت. دولت تمام بودجه‌های نظامی و غیر نظامی و آشکار و محرمانه خود را به مبارزه با بیسوادی اختصاص داده بود. پاسبان ها به جای باتون مداد های عظیم و جسه به کمرشون آویخته بود. با اون کسایی که در نظم عمومی اخلال ایجاد می کردن رو می کوبیدن. سرنیزه سربازان به مصرف تراشیدن قلم می رسید. مجازات های جریمه و شلاق و زندان و اعدام از میان رفته بود. اگر راننده از چراغ قرمز رد می شد مجبورش می کردن پشت میز اولین پاسگاه پلیس راهنمایی بشینه 500 مرتبه بنویسه من دیگه از چراغ قرمز رد نمی شم. عکاس ها عکس آدم های بی سواد را اصلا نمی انداختن. اداره آمار به بی سواد ها رو نوشته شناسنامه نمی داد. بگذاریم که کلاس های مبارزه با بیسوادی برای ثبت نام 4 قطعه عکس و 2 برگ رو نوشته شناسنامه میخواستن. مردم در صفحه اتوبوس و تاکسی کتاب های ریز و درشت ارزان قیمتی رو که در مرکز تهیه خواندنی های بیسوادان منتشر کرده بودن میخوندن. تو مغازه های سلمونی و باکسی و اتاق انتظار پزشکا این کتاب ها فراوون بود. کارمندای دولت با رضا و رغبت به جای 1 روز 30 روز حقوق خود رو برای امر مقدس مبارزه با بیسوادی اختصاص می دادن. بعد از گرسنگی دست جمعی همراه عیال و اولاد ریق رحمت رو سر می کشیدن. دولت هم برای سپاسگزاری مجالس ترحیم رسمی براشون ترتیب می داد. کسایی که شغل آزاد داشتن دار و ندارشون رو پول نقد می کردن. به حساب مخصوص میم خط فاصله 7 خط فاصله 7 حساب مبارزه با بیسوادی مطابق برنامه 7 ساله 7 می ریختن. اونم یکی یکی همشون ریق رحمت رو سر می کشیدن. در عوض 70 اتومبیلی که یک جا برده بودن پشت سر جنازه شون راه می افتاد. با 700 من طلا و 7 تن نقره‌ای که به رسم جایزه گرفته بودن براشون مقبره باشکوهی می ساختن تا به عنوان مظهر از خودگذشتگی و فداکاری زیارتگاه آیندگان باشه. شعری رو که باید شعار انجمن مبارزه با بیسوادی باشه به مسابقه گذاشته بودن. در آخر این شعر برنده شده بود: اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. از آن پس این بیت را روی تمام کاغذهای مارکدار و کتابهای درسی چاپ کردن، به در و دیوارم نقش کردن برای اینکه مبارزه با بیسوادی در تاریخ کشور جاودان بشه. با حروف عظیمی که از پای تخت هم به آسانی خونده میشد روی بدنه کوه دوامند مارک زدند. با این تفصیلات قاعدتا میبایستی دیگه آدم بیسوادی وجود نداشته باشه، اما به سبب زیادی توالد و تناسل که خود نتیجه ترقیات روزافزون مملکت، برو رفتن سطح زندگی و بهداشت مردم، از میان رفتن بیکاری و حل شدن مشکل مسکن بود، هنوز چند میلیون بیسواد در کشور باقی بود. مطابق آخرین سرشماری جمعیت کشور 200 میلیون و خورده بود، چون سازمان ملل مبارزه جهانی با بیسوادی را هم به کشور ما سپرده بود. مسئولان امر عجله داشتن هرچه زودتر این گروه باقی مانده را باسواد کنند، بعد به سایر کشورهای جهان بپردازند. بنابراین پس از مدت‌ها تفکر و تعمق چاره اندیشیدن. برای کسانی که به سرعت به امر مبارزه با بیسوادی کمک کنند جایزه های کلانی معین کردن، جایزه هایی که 70 اتومبیل و 700 من طلا در برابرش کودکان و مسخره بود. 6 ماه بعد از این فکر بکر نتیجه داد. یک مختر جوان که از مدرسه حرفه‌ای فارغ التحصیل شده بود ماشین مبارزه با بیسوادی را اختراع کرد. این ماشین به اندازه های مختلف یک نفره، چند نفره یا دست جمعی ساخته می شد. کوچکترین نمونهش به اندازه یه اتاقه که تلفن بود. از ساختمان دستگاه که ما اطلاعی نداریم، چون مخترع جوان اسرار اون رو کاملا مخفی نگه داشته، ماشین رو به نام خودش ثبت داده بود. ولی طرز کار اون بسیار ساده بود. آدم بی سواد رو در دستگاه قرار می دادن، دستگاه رو روشن می کردن، دستگاه با برق 220 ولت کار می کرد. بعد از 1 دقیقه اون شخص رو که با سواد شده بود از دستگاه بیرون می آوردن. در حقیقت به جای 1 ماه یا 1 سال برای با سواد کردن هر بی سوادی فقط 1 دقیقه برق صرف می شد. این صرف جوی در وقت فوق العاده اهمیت داشت. پس از اون که متخصصان ماشین نمونه رو آزمایش کردن و درستی کار اون رو تصدیق و تضمین کردن، مخترع جوان جایزش رو گرفت. ماشین بزرگ اصلی رو نصب کردن، به کار انداختن. در کنار این ماشین فرمانی گذاشته بودن، روی آن شماره‌هایی به چشم می‌خورد. مثل یخچال که درجه ملایم و سرد و خیلی سرد داره، این دستگاه هم شماره و درجه هایی داشت. اگر اهرم رو روی شماره 1 میذاشتن در 1 دقیقه با سواد بیرون میداد. اگر روی 6 میذاشتن کسی که در 6 دقیقه دوره ابتدایی رو تمام کرده بود بیرون میومد. درجه 9 برای دوره اول دبیرستان، درجه 12 دیپلم، درجه 16 لیسانس. از لیسانس به بالا رو میبایست دو آتیشه بکنن، یعنی داوطلب رو در فر مخصوص دیگه بگذارن، مجددن 2 دقیقه یا 4 دقیقه حرارت بدن، در صورت اول فوق لیسانس، در صورت دوم دکترا بیرون میامد. این ماشین که به کار افتاد، شهرت مخترع جوان در سراسر جهان پیچید. سیل جایزه و مدال و نشان و دعوت رسمی بود که برای او می رسید. از همه کشورها سفارش خرید ماشین به مخترع جوان داده می شود. 6 ماه و 1 سال منتظر می موندن تا ماشینشون حاضر و فرستاده بشه. از ژاپن سفارش دستگاهی داده شد که به جای برق با باتری و ترانزیستور کار کنه. این ماشین فوراً آماده شد. در مدت کمی گروه زیادی با سواد بیرون داد که به با سوادهای ژاپنی یا با سوادهای ترانزیستوری معروف شدند. یکی از شرکت‌های نفتی برای صحراهای آسیا و آفریقا دستگاهی رو سفارش داد که با نفت کار کنه، چون در اونجاها شاید برق نبود یا گرون بود، در عوض نفت فراوان و ارزون بود. این دستگاه روی درجه 16 مهندس و متخصص نفت بیرون میداد. اما 1 روز در اثر غفلت متصدی دستگاه فتیل زیاد بالا اومد، دود زد. در نتیجه گروهی دود زده و سیاه شده از دستگاه بیرون اومدن. شرکت اونا رو به عنوان مهندس و متخصص قبول نکرد، مثل کارگر ساده به کار گرفت. در این میان دستگاه اصلی به خوبی کار میکرد. گروه گروه بی سواد که از گوشه و کنار شهر جمع‌آوری کرده بودن با کامیون کمپرسی می آوردن تو مخزن دستگاه خالی میکردن. از سمت دیگر دستگاه با سوادهای حسابی تر و تمیز و بسته‌بندی شده بدون دخالت دست کارگر تحویل می گرفتن. نزدیک بود کار مبارزه با بیسوادی تمام بشه که در اثر غفلت متصدی برق 2 حادثه ناگوار پیش اومد. حادثه اول این بود که متصدی برق در اثر اضافه کاری های فراوون و بیخوابی های زیاد خسته و کوفته شده بود چرتش برد. از کنترل دستگاه غافل موند. به علل نامعلومی ولتاژ برق پایین اومد. نصف شد. تا متصدی از خواب بپره متوجه این موضوع بشه، دستگاه چند هزار دیپلم و لیسانس بیرون داده بود که متاسفانه در اثر کافی نبودن حرارت خوب عمل نیامده بودن، برشته نشده بودن، همشون خمیر و فطیر بودن. گرچه مطالب کتابای درسی رو به خوبی حفظ شده بودن، بدون یک کلمه پس و پیش همه رو بازگو میکردن، با این همه به اندازه خر سرشون نمیشون. حادثه دوم شب بعدش اتفاق افتاد. متصدی برق برای محکم کاری ولتاژ برق رو بالا برد. در نتیجه محصولات دستگاه بیش از اندازه حرارت دیدن، سوختن. در خروجی مخزن دستگاه رو که باز کردن، چشمتون روز بعد نبین، تعدادی بیشماری پروفسورهای لاغر و چرکیده پوست و استخونی با لباسهای کهنه و نخنمایی که به تنشون زار میزد و عینکهای ذره‌بینی تاستکانی که به چشم داشتن از دستگاه بیرون ریختن، در حالی که با حرارت زاید الوصفی در باره علوم و ادبیات در عصر حجر و زبانهای آن دوره و ریشه های لغات و اشتقاق واژه‌ها و خصوصیات دستوری اون زبانها و شاخه ها و انشعابات اون بحث میکردن، نخسته میشدند و نگرسنه. هیچ چیز حواسشون رو پرت نمیکرد. حتی اگه بغل گوششون آدم هم میکشتن، نه سرشون رو برمیگردوندن، نه بحثشون رو قطع میکردن. مادر مرده ها، انگار نه انگار که اهل این کره خاکی هستن. به تاریخ 19/7/1345 فریدون تنکاوانی. داستان چگونه بابا جونم ماشین فشار خرید. از جلوی خانه سر و صدای زیادی بلند شد، انگار یهو یه بار سنگ روی پله‌های ایوان خالی کردن. ساختمون روی پیاش لرزید، بعد دوباره همه چی آروم گرفت. من با مامانم رو ایوان عقب ساختمون بودیم، نمیدونستیم درباره این سر و صدا چه فکر کنیم. مامان ترسید که دنیا به آخر رسیده باشه. به من التماس کرد که دسته ماشین رخشوی رو هرچه میتونم تونتر بگردونم تا پیش از اون که اتفاق ناگواری بیفته رخت های شسته مادام ددلی رو رو تناب پهن کرده باشه. من همونطور که دسته ماشین رو با تمام قوت میچرخوندم گفتم دلم میخواد برم ببینم چه خبره. میشه برم ماما؟ میشه برم ببینم چه خبره؟ مامانم یکی از رولباسی های مادام ددلی رو لای نورد ماشین رخشوی گذاشت، سرش رو تکون داد و گفت باید دسته ماشین رو بگردونی ویلیام. به تو چه که چه خبره؟ بعد از اون که لباس ها رو تناب پهن کردیم میتونی بری ببین. من تمام زورم رو برای چرخوندن دسته ماشین به کار انداختم، اما گوشه ها رو برای شنیدن کمترین صدایی تیز کرده بودم. جلوی خونه یکی با صدای بلند حرف میزد، منتها من نمیتونستم بفهمم چی میگه. درست همین موقع سر و کله بابا جونم که سگ دو میزد از گوشه ساختمون پیدا شد. مامان گفت موریس بگو ببینم چه خبره. بابا جونم که داشت نفسش از خستگی بند می اومد پرسید کاکا هنسام کجاست؟ هنسام داره چی کار میکنه؟ هنسام خونه شاگرد ما بود. کاکایی بود که از وقتی من یادم میاد تو خونه ما کار میکرد. مامان گفت هنسام داره آشپزخونه رو جارو میزنه، چی کارش داری؟ کارش دارم، باید بیاد دستی زیر بال من بگیره. همین حالا باش کار دارم. من دستی ماشین رو ول کردم، گفتم من میام کمکت بابا جون، بذار من بیام دست زیر بال بگیرم. مامان آسیه منو گرفت پس کشید با اوقات تلفقی، گفت ویلیام مگه بهت نگفتم باید دستی چرخو بگردونی؟ یالا همین وقت کاکا هنسام سرش رو از لای دولنگه در آشپزخانه بیرون آورد تا بابام چشمش به او افتاد. گفت هنسام هرچی دستته بذار زمین، بیا جلو خونه، بعد بیای دستی زیر بال من بگیری. هنسام پیش از اون که از جاش به جنبه نگاه عمیقی به مامان کرد تا ببینه که او موضوع ترک کردن وظایف مربوط به آشپزخانه رو چطور تفسیر میکنه. اما مامان هیچی نگفت. دامن متقالی کهنه و رنگ رو رفته مدام ددلی رو لای نوردهای ماشین رخشویی گذاشت، لام تا گام حرف نزد. بابا جونم آستین هنسام رو چسبید، بردش دم پلکون. همونطور که او رو با خودش میکشید، دوتایی از پلا و حیات گذشتن، ساختمون رو دور زدن، قیبشون زد. دلم پر میزد که منم همراه اونا برم، اما وقتی چشمم به مامان افتاد شستم خبردار شد که بهتر زیاد اصرار نکنم. همه قوتم رو به کار انداختم تا هرچه زودتر رخشویی تموم بشه. چیزی نگذشت که صدای باز شدن در جلوی ساختمون رو شنیدم. بعد دوباره سر و صدای مهیبی از تو دهلیز بلند شد، انگار بوم ساختمون داشت پایی میره. من و مامان بی اراده کارمون رو ول کردیم، پریدیم طرف دهلیز که ببینیم چه خبر. علت سر و صدا بود که بابام و هنسام داشتن هن و هن زنون صندوق بزرگی رو که مثل واگن‌های تجارتی رنگ قرمز تون داشت، یک چرخ بزرگ آهنی هم به بدنش بود، می‌کشیدن و هل می‌دادن. صندوق به قد و قواره یکی از این ارگای بادی قدیمی بود، ظاهری به همان اندازه عجیب و غریب داشت. کاکا هنسام آخرین زورش رو زد، حول دیگه ای داد، صندوق از در گذشت، وارد اتاق نشیمن شد. من تا این حرکت اینقدر سنگین بود تمام قابای روی دیوار لرزید. من و ماما با هم از در گذشتیم، وارد اتاق نشیمن شدیم. بابا جونم پهلوی صندوق بزرگ قرمز ایستاد، با انگوش روی اون ضرب گرفته بود و درست مثل توله که یک صبح تا زور دنبال خرگوشی دویده باشه نفس نفس میزد. مامان جونم که میکوشید حدس بزنه حکمت بالغه این صندوق چیه، چرخی دور اون زد و گفت موریز حالا میشه بگی ببینم این صندوق چی هست؟ قشنگ نیست مارتا؟ حیوانکی بابا جونم چنان نفس نفس میزد که مجبور بود وسط هر تو کلمه مکسی بکنه، نفس بلندی بکشه. خودش رو روی یکی از این صندلی‌های گهواره انداخت، نگاهی پر از تحسینش رو به صندوق دوخت و دوباره گفت هرچی هست که خیلی خوشگله، نه مارتا؟ گفتم بابا جون این از کجا آوردی؟ اما بابا جونم چنان تو نخ صندوق رفته بود که حتی سوال منم نشنید. کاکا هم چرخی دور اون زد برای اینکه توی اونو ببینه، چشمشو به درز تخته‌ها گذاشت. مامانم چند قدم پس پس رفت، همه عقلشو جمع کرد که قیمتی رو دستگاه بذاره. گفت موریس بگو ببینم اینو بهت بخشیدن، از کدوم جهنم دره آوردیش؟ بابا جونم گفت خریدمش، معاملهشو همین یه دقیقه پیش تموم کردم، نماینده کارخونش همین امروز وارد شهر شده، منم یکی ازش خریدم. مامان گفت چقدر سلفیدی؟ بابا گفت 50 سنت، نه اقساطش هم هفته 50 سنت. مامان گفت تا چند هفته؟ بابا گفت تموم هفته ها تا آخر سال، چندان زیاد نیست، درست که فکرشو بکنی میبینی حتی اونقدر ارزش نداره که آدم زحمت حرف زدنشو با خودش بده، سالا اونقدر زود زود میگذرن که اصلا به نظر آدم نمیان. ماما پرسید خب حالا این به چه دردی میخوره؟ بابا جون شروع کرد به شرط دادن. مارتا این یه ماشین فشاره، کارش اینه که کاغذهای بوتله رو بسته بندی میکنه، هر جور کاغذ کهنه دور ریختنی از قبل روزنامه های کهنه و پاره پوره چیزهای دیگه مثل اونا رو میچپونه اون تو، بعد این چرخ آهنی رو که میبینی میچرخونم، وقتی چرخونه یهو میبینی یه بسته کاغذ که دورش مفتول بسته شده از ته ماشین در میاد، تعجب نکردی؟ اختراع بزرگی نه؟ هنسان پرسید: خب آق موریس، وقتی که بسته کاغذ از تهش در اومد اون وقتی کارش میکنین؟ معلومه دیگه، آدم اونو میفروشه، نماینده کارخونه هفته یه بار میاد شهر بسته های کاغذ رو میخره، 50 سنت قسط خودش رو برمیداره، بقیهش میمونه واسه من. کاکا با تحسین آمیخته به تعجبی اعلام کرد: واقعا چیز خوشگلیه. مامان پرسید: گیرم اینجور باشه، خب این همه کاغذ رو از کجا میاره که به چپونی توی ماشین؟ بابا گفت: بح، سوده ترین قسمت کارش همینه، هر روز خدا میدونه چقدر کاغذ آشغال و روزنامه باطل و اونجور چیزا از تو خونه ها بیرون میریزن. حتی این کاغذ لفافایی رو هم که تو مغازه ها دور جنسی که آدم میخره میپیچن میشه انداخت تو بسته بندیش کرد. اون یه تیکه کاغذی هم که باید این طرف اون طرف میبره در حقیقت جای اصلیش تو همین ماشینه. بی برو برگرد باید گفت که این یک ماشین سکه زنیه. باید یقین داشت که اگه فقط یه ماشین اسکناس چاپ کنی تو دنیا باشه همین ماشین رو بس. مامان جلو رفت و داخل ماشین رو نگاه کرد، بعد چرخ آهنی اون رو یه دور گردون، اون وقت به طرف در رو افتاد و گفت: اتاق نشیمن خونه من جای همچین چیزایی نیست موریس. تو یه چشم به هم زدن این چیز وحشتناک از تو قشنگترین اتاق من بنداز بیرون. بابا جونم به تاخت خودشو به مامان رسون با لحن تملق‌آمیزی گفت: آخه مارتا جون، من که جای بهتری سراغ ندارم، لابد تو هم نظرت این نیست که من این ماشین پر قیمت رو بذارم بیرون زیر آفتاب و بارون به پوست زنگ بزنه، یه عالمه قیمتشه. مامان اعلام کرد که یا ببرش بیرون یا به کاکا میگم تختهاشو بندازه تو اجاق. این رو گفت، از دهلیز گذشت و رفت رو ایوان عقب ساختم. بابا جونم با لب و لوچه آویزون برگشت، رفت پهلوی دستگاه ایستاد، بدون اینکه چیزی بگه با هر دو دست شروع کرد به نوازش کردن جدارهای صیقلی‌مون. یه دقیقه بعد دولا شد، یه طرف ماشین رو زیر گرفت و بلند کرد. من و کاکا هم طرف دیگرش رو گرفتیم، از دهلیز گذشتیم، به ایوان جلوی خونه رسیدیم. بابا جونم طرف خودش رو گذاشت زمین، بعد ما هم این طرف دیگرش رو ول کردیم. بابام گفت: این شد یه کاری، اینجا ماشین هم از آفتاب در امونه، هم از بارون. بعد شروع کرد به گردوندن چرخ بزرگ به طرف عقب. به کاکا گفت: هنسام، رو میافتی میری هر جا کاغذ مغز دیدی جمع میکنی میاری اینجا. باید هر چیز زودتر شروع به کار کرد. من با هنسام رفتم تو خیابون. دوتایی هرچی که از پاره به چشممون می اومد جمع کردیم. برگشتیم تو حیاط، اونا هم جمع کردیم. تایی یکی از گنجه‌های لباس یه دست روزنامه کهنه بود. اونا رو بیرون کشیدم. بابا جونم همه رو ریخت تو دهن ماشین هنسام با یک بغل کاغذ لفاف که نمیدونم از کجا پیدا کرده بود برگشت. بابا جونم اونا رو هم گرفت و چپون تو ماشین. حالا دیگه کپکش خروز میخوند. توی چشم به هم زدن صاحب یک بسته کاغذ میشیم. بعد انقدر پول دسته اون میاد که ندونیم چطوری خرجش کنیم. فکر میکنم بهترین کارهای این باشه که هفته دیگه وقتی مردکه نماینده کارخونه به شهر اومد 3-4 تا ماشین دیگه هم ازش بخریم. چون با چند تا ماشین خیلی تومونتر میشه کاغذ ها رو بسته بندی کرد. تا سرمونو به چرخونیم اونقدر پول و پله دستمون میاد که من مجبور میشم برم تو بانک واسه خودم حساب بکنم، یه خورده از پولا رو تو اون حسابه بذارم. واقعا شرم‌آوره که من زودتر از اینا برای پول دار شدم به فکر وسیلش به این آسونی نیفتاده بودم. به این ترتیب کار بسته‌بندی کاغذ چنان بالا میگیره، طولی نمیکشه من مجبور بشم از هر کار دیگه‌ای دست بکشم. ایستاد و کاکا رو با یک ضرب به طرف در روند: هنسام یالا عجل کن کاغذ پاره بیار. کاکا رفت مشغول زیر رو کردن کشوهای مختلف، قفسها، اشکافها شد. حتی از گشتن پشت دستشویی هم خودداری نکرد. منم به سهم خودم یک بغل مجله های قدیمی رو که روی میز اتاق نشیمن بود برا بابام بردم. بابا جونم برای تشویق من گفت خیلی عالیه بچه جون، مجله های قدیمی هم مثل روزنامه های گونه بی مصرفه، همین که وزنشون خیلی بیشتره، بازم اگه از اینو پیدا کردی بردار بیار. همین که من با یک بغل دیگه از مجله ها برگشتم، بابا جونم اعلام کرد که همین مقدار کاغذ برای تهیه بسته دوم کفایت میکنه. اون وقت دست به کار شدیم، کاغذ ها رو تا جایی که برامون امکان داشت فشردیم. هنسام مفتول فلزی رو دورش انداخت، بابام بسته رو ول کرد، به کاکو گفت اون رو روی بسته قبلی بذار. باری یه ساعت دیگه هم کار کردیم، حالا تعداد بسته های مفتول بندی شده ما به 3 تا رسیده بود که اونا رو گوشه ایمون روی هم قرار داده بودیم. هنسام برگشت و اعلام کرد که دیگه اگه تمام خونه رو بکردیم محض نمونه یه تک کاغذ به هم نمیرسه. بابا جونم گفت حالا خودش میره سراخ زنبار میگرده، بلکه باز چیزی گیر بیاره. برگشت بابام خیلی طول کشید، اما وقتی سر کلش پیدا شد دیدیم بغلش پر از دفترچه و سرودی که مامانم اونا رو مخصوصا برای استفاده تو کلاس های روز یک شنبهش سفارش داده بود از جای دوری بیارن. ما مثل برق جلد اون دفترچه رو کندیم، چون جلدشون پارچه بود. بابا جونم گفت از شرافت به دوره که آدم پارچه لای کاغذ بتپونه. بعد از اون دوباره وارد خونه شد، چیزی نگذشت که با یک بغل نامه که روبانهای دورشون بسته شده بود برگشت. ما روبانها رو از دور پاکت ها باز کردیم، انداختیم کنار، پاکت ها و نامه هاشون رو ریختیم تو ماشین. حالا دیگه داشت زور می شد. بابا جونم گفت اجازه داریم یه ساعتی استراحت کنیم. بلا فاصله بعد از نهار کار رو از سر گرفتیم. چندین بار از زیر زمین تا بالای پشت اون گشتیم، اما دیگه مطلقا هیچ چیز به درد بخوری به چنگ اون نیفتاد، جز مقداری کاغذهای دیواری یکی از اتاقا که اندکی ور اومده بود. بابا جونم به عنوان مشورت گفت چطور اونا رو هم از دیوار بکنیم بندازیم تو ماشین، آخه دیگه کهنه شده از اون گذشته، اگه ما اونا رو نکنیم خودشون همین امروز و فردا یکی کنده بشن بیفتن. بعد از اونم ما رو فرستاد سراغ همسایه‌مون مادام پرایس که ببینیم تو بساطش کاغذ پاره و روزنامه باطله پیدا میشه که به هیچ دردش نخوره. مادام پرایس برای صبر نیست کردن اونا عقلش به جای قد نده، دیگه از زور خستگی نوعی حرکت کردن برامون نمونده بود. وقتی بابام متوجه حال ما شد گفت تصور میکنه همون مقدار کار برای اون روز کافیه. رو به لای ایوون نشستیم، بسته هایی رو که اون گوشه روی هم چیده شده بود شمردیم، 7 بود. بابا جونم گفت که محصول کار روز اولمون بسیار عالیه، اگه هر روز با همین حرارت کار کنیم چیزی نمیذاره، پولدارترین آدم شهر میشیم. همینطور روی پله ها نشستیم. مدت درازی گذشت، هممون به کاغذهایی که تو ماشین فشرده بودیم فکر کردیم. بابا جونم گفت که از فردا صبح دیگه باید خیلی خیلی زود از خواب بیدار بشیم که تا شب به جای 7 بسته لاقل 12 بسته کاغذ آماده کنیم. در این میون مامان از ساختمون بیرون اومد، به بسته های بزرگ کاغذی که ترتیب داده بودیم نگاه کرد. بابا جونم برگشت با نیش باز و قیافه از خود راضی جلوش ایستاد، منتظر بود که مورد تفقد مامانم قرار بگیره. مامانم بهش بگه از اینکه تو اولین روز کار تونستی این همه کاغذ جمع جور و مفتول بندی کنی چقدر راضی و خرسندم. اما مامان چرخی دور بسته ها زد، گوشه کاغذ های رو که از بسته ها بیرون بود نگاهی کرد و گفت این همه کاغذ رو از کجا گیر آوردی موریز؟ از این ور اون ور مارتا جون، دیگه از شر همه اون کاغذ ماغذ هایی که گوشه کنار خانه رخته بود جلوی دست و پای آدم رو میگرفت خلاص شدیم. خیلی از این کاغذ پاره ها رو جایی پیدا کردیم که مدت ها بود موشا توش بچه کرده بودن. واقعا که تونستم دست رو همچین ماشینی بذارم اتفاق فوق‌العاده‌ای بود. پس از این رفت و روبی که کردیم میشه گفت خونه تازه تازه سر و صورتی پیدا کرد. مامان دستشو برد توی یکی از بسته ها چیزی ازش بیرون کشید، یکی از دفترچه های سرودش بود. سرسری نگاهی بهش انداخت و گفت این چیه این چیه؟ دست کرد یه دفترچه دیگه در آورد. میدون چه غلطی کردی موریس؟ تو همه دفترچه های دخل و خرج، همه الگوهای لباسی رو که من از اول زندگیم با خون دل جمع کرده بودم از بین بردی. بابام گفت اما مارتا جون آخه اینا اونقدر کهنه شده دیگه به درد نمیخورن. کاکا هنسام که حساب کار خودشو کرده بود پس پسکی دادم در عقب نشست، اما نگاه چپ مامانم همونجا میخکوبش کرد. یالا هنسام، مفتول این بسها رو بکن ببینم، من باید ببینم چی چیهای منو برداشتین. جون بکن هنسام. بابا جونم به تیتی پیتی افتاد و گفت آخه مارتا جون. من گفتم ماما مگه نمیشه آدم روزنامه و مجله کنه رو آب کنه؟ خفه شو ویلیام، تو دیگه لازم نیست پشتی پدرت در بیای. هنسام مفتول آهنی رو شل کرد، دفترچه های سرود و مجله کافه اون ولو شد. ماما خم شد، یکی از دفترچه های سرود رو از زمین قاپید و ناهلش درم. ای خدای آسمونا، این دفترچه سرود تازه یه که واسه کلاس روزهای یک شنبه خریده بودم. خدای آسمونا، این ارواح بینوای خوشخیال رو بگو که فکر میکردن کنج خونه من براشون جای امنیه. حالا نگاه کنی، نگاه کنی، نگاه کنی چه بلایی سرشون اومده؟ لای تل کاغذ ها و مجله ها که کف ایوون بلو شده بود شروع به کاوش کرد. اون وقت رفت سراغ یکی دیگه از بسته ها. پیش از اون که کاکا بتونه مفتولش رو قطع کنه، ماما خودش مفتول رو از کمر کاغذ ها پرون، چشمش به یکی از اون کاغذ پاکت ها افتاد که ما چپونده بودیم تو ماشین. فریادش بلند شد ای وای اینا دیگه چیه موریس؟ دست کرد و یه دفترچه دیگه در آورد. بابا جونم که تا اون وقت مثل موش مرده سر جاش خشکش زده بود، جرأت نطق کشتن نداشت، گفت چیزی نیست، یه تیکه کاغذه که ته یکی از گنجه ها پیدا کردیم، بالاخره همین امروز و فردا موشا حسابی می جویدنش. مامانم صورتش عین لب و قرمز شد، مثل جنازه خودش رو انداخت روی یکی از صندلی ها. مدتی ساکت موند، بعد هنسام رو صدا کرد و گفت این بسته رو مثل برق باز کن ببینم. بعد لباش رو به دندون گرفت، اشکاش رو با گوشه پیشبندش پاک کرد. هنسام جلو تو دیف شرده کاغذ ها زانو زد، مفتول دور اونا شل کرد، کاغذ ها اونام و کفه ایون پخش شد. ماما خم شد، مشتی نامر از میان اونا قاپید، جمله از یک نامه خوند و بنا کرد، زار زار گریه کردم. بابا جونم بلند شد رفت پهلوش. مارتا جونم چته قربونت برم. مامان که دوباره داشت اشکاشو با گوشه پیشبندش پاک میکرد حقیق کنون گفت نامه ها، همه نامه های عاشقونه خواستگاری های قدیم همو که با خون دل نگهشون داشته بودم، همه نامه هایی که خودت برام نوشته بودی موریس. آخ نگاه کن ببین چه بلایی سرشون آورد. اما آخه مارتا جونم اینا دیگه خیلی کهنه شده بودن، اگه دلت خواسته باشه هر وقت فرصت پیدا کنم خودم دوباره برات می‌نویسم. مامان گفت نامه‌های تازه رو میخوام چیکار؟ من همون نامه‌های قدیمو دلم میخواد نگه دارم. این بار چنان زد زیر گریه که دفلک بابا جونم به کلی دست و پاشو گم کرد. رفت تا ته ایوونو برگشت، مامانم خم شد، تا جایی که دامن پیشبندش جا داشت نامه رو ریخت توش. بابا جونم گفت خودم سر فرصت دوباره برات نامه میمیسم مارتا. مامانم بلند شد، تصور میکنم تو باید نسبت به نامه های خواستگاری های قدیم من احترام بیشتری قائل باشی، حتی اگه برای نامه های خودت هم یه پولیسی ها ارزش قائل نشی. گوشه های دامن پیشبندش رو که از نامه پر شده بود جمع کرد، رفت توی خونه، در را به ضرب پشت سرش بست. بابام شروع کرد از این سر ایوون به اون سر ایوون روزنامه و آشغال و کاغذ و دفترچه های سرود روزهای یکشنبه مونم قدم زدن، از لجش تا جایی که میشد پاشو رو یا اونا کوبید. لحظه چی نگفت و به طرف ماشین برگشت، شروع کرد به نوازش جدارهای صیقلی ماشین و گفت حیف که این همه کاغذ مفت و مسلم حروم شد بچه جون، افسوس که مامانت بالاخره از تفتیش کردن دست بر نداشت، هزار افسوس که این کاغذ پارا اینجور به رگ جونش بسته بود. اگه اونا رو به نماینده کارخونه که هفته دیگه به شهر میاد میفروختم، خدا میدونه چه ثروتی میشد.